شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمتون اعلام کردم، گفتگوی جناب امیری رو با جناب دکتر بیژن افتخاری میشنویم.
عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. من رضا امیری، گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر بیژن افتخاری، فعال سیاسی و دکترای اقتصاد از آمریکا. موضوع این برنامه در رابطه با قرار گرفتن سپاه جمهوری اسلامی، شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی، در لیست یا فهرست تروریستی آمریکا و مسائل جانبی که برای جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده. آقای دکتر افتخاری، تشکر از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید.
درود بر شما جناب امیری عزیز، سپاسگزارم از دعوتتون. رئیس فرمایید عرض ادب و احترام کنم خدمت شنوندگان فهیم در رادیو پارس.
سپاسگزارم جناب دکتر افتخاری. همونجوری که شما در جریان هستید و خیلی از شنوندگان عزیز، سپاه جمهوری اسلامی، در واقع شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی، در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفته. تحلیل شما رو در این زمینه میشنویم.
بله، خیلی متشکرم. ببینید جناب امیری عزیز، تا ما ریشه و علت این نوع برخورد نسبتاً تند ادمینستریشن آقای ترامپ رو ندونیم، هرگز نخواهیم فهمید که این به کجا خواهد انجامید و نتیجتاً احتمال داره حدسای غلطی رو در جامعه رواج بدیم و حتی یک نوع امید واهی رو در بین مردم ایران دامن بزنیم. امید به این که خب بالاخره آقای ترامپ بیاد و این رژیم رو عوض میکنه، به بیالات داره اینا تو فشار گذاشته، بنابراین ما حالا هر بلایی دارن سرمون میارن تحمل کنیم، انشاءالله یک ناجی خواهد آمد و ما رو نجات خواهد داد. اگر ما بریم ریشه این قضیه رو شناسایی بکنیم، من فکر میکنم که حداقل در آینده میتونیم پیام درستی رو در جامعه مطرح کنیم. و اجازه بفرمایید ببینیم ریشه این دشمنی یا این فشارها چیست.
میشنویم سرگی شما.
ببینید، من عضو انجمن اقتصاددانهای آمریکا هستم و ما بولتنی داریم، نشریه داخلی داریم که برای اعضا فرستاده میشه و معمولا در اون مباحث مهم و کلان اقتصادی جهان و آمریکا مطرح میشه، اظهار نظرها میشه و گفتگو میشه. از حدود 3 سال پیش در بین اقتصاددانهای آمریکا مسئله به اصطلاح این ریسشن یا به اصطلاح ضعیف شدن اقتصاد و دوران رکود اقتصادی مطرح شد و راه‌های مقابله با اون در نظر گرفته شد. یکی از راه‌هایی که به نظر میرسه آمریکا به این نتیجه رسیده که از طریق اون میتواند نه تنها بحران‌های اقتصادی خودش رو به اصطلاح کنترل بکنه، بلکه اون رو به جاهای دیگه منتقل بکنه و احتمالا کشورهایی مثل روسیه، چین و تا حدی حتی اروپا رو در این داستان به اصطلاح سهیم بکنه و تورم یا رکود اقتصادی رو از گردن خودش کنار بزنه. این یک طرح بسیار بزرگ و عظیم هست که راجع به صحبت‌های زیادی شده و یکی از راه‌هایی که آمریکا می‌تواند از طریق اون کنترل اقتصاد کشورهای بزرگی مثل چین، هند و روسیه رو در اختیار بگیره مسئله انرژی است. دوستان اگر که تأمل کنن، من میدونم الان ما داریم راجع به ایران صحبت می‌کنیم.
بله، نه خیلی هم جالب هستش جناب دکتر، بفرمایید.
بله، این نکته است که باید ما بدانیم تا متوجه بشیم چرا ایران الان یه همچین وضعیتی پیدا کرد. پس در این جنگ اقتصادی در پیش رو و غیر قابل اجتنابی که آمریکا خواهد داشت، مسئله کنترل انرژی برای آمریکا جنبه حیاتی خواهد داشت و بزرگترین برگ برنده آمریکا در این موضوع خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی که شما یک لحظه تصور بفرمایید که چین نتواند به هر دلیلی نفت وارد کند، اویل وارد بکند، نفت خام وارد بکند، ببینید چه برای سر اقتصاد چین میاد. و خب اگر بتواند آمریکا این موضوع رو مدیریت کنه، رگ حیاتی کشور چین در اختیار آمریکا قرار میگیره بدون که لازم باشه یه دونه تیر به هم پرتاب کنه. خب اگر این فرض رو قبول کردیم، یعنی فرض بفرمایید در یک آزمایشگاه نشستیم داریم آزمایش رو کنیم، میگیم آقا اگر آمریکا توانست کنترل نفت جهان رو در اختیار بگیره، چینی ها چی کار باید بکنن؟ باید التماس کنن. اروپایی ها چی کار باید بکنن؟ اونا هم باید التماس کنن. خب آمریکا چه احتیاجی به بمب اتم داره؟ خودش نفت داره، نفت جهان رو هم داره کنترل میکنه. اگر این شد، اون وقت میگیم خب آقا چجوری میخواد این کار رو بکنه؟ چجوری میخواد نفت جهان رو کنترل کنه؟ من اجازه بفرمایید به دوستان پیشنهاد کنم، الان جلوی روی خود من گوگل هست، زدم بیشترین ذخایر نفت جهان در اختیار کدام کشور هست؟ البته به انگلیسی نوشتم. جوابش رو من برای شما میخونم و لابلای این جوابی که خواهید دید بسیاری از سوالات ما پاسخ داده میشه. اول میخونم اون چیزی که گوگل داره به من میگه: Which countries has the most oil reserves؟ کدام کشور بیشترین ذخایر نفت جهان رو داره؟ شماره یک، ونزوئلا. میزان ذخایر شناخته شده نفت قابل استخراج. ببینید ممکنه اینا ذخایر نفتی داشته باشن ولی با تکنولوژی امروز قابل استخراج نباشه. در مورد ایران من توضیح خواهم داد. اما در مورد ونزوئلا، ذخایر نفت موجود ونزوئلا 300 میلیارد بشکه. 300 میلیارد بشکه. دوم سعودی عربیا 266 میلیارد بشکه. سوم کانادا 170 میلیارد بشکه. چهارم ایران 158 میلیارد بشکه. پنجم عراق 142 میلیارد بشکه. ششم کویت 101 میلیارد بشکه. هفتم امارات متحده عربی 97 میلیارد بشکه. هشتم روسیه 80 میلیارد بشکه. خب شما این لیست رو یک بار دیگه مورد توجه قرار بدید. حالا بعد از البته روسیه، بعد از روسیه ما دیگه مثلا لیبی رو داریم و بعد United States of America. شما دقت بفرمایید، یک بار دیگه این لیست رو با هم نگاه کنیم ببینیم چه خبره. یک، ونزوئلا. دو، سعودی عربیا. سه، کانادا. چهار، ایران. پنج، عراق. شش، کویت. هفت، امارات متحده عربی. هشت، روسیه. نه، لیبی. ده، آمریکا. خب اگر من و شما مسئولین آمریکا باشیم و اقتصاددانهای ما به ما توصیه کرده باشن که آقا در جنگ اقتصادی آینده شما نیاز دارید نفت جهان رو کنترل کنید تا راه تنفس کشورهایی که میخوان در مقابل شما ایستاده کنن بتونید ببندید، مثل چین، من به شما به عنوان رئیس جمهور آمریکا نگاه میکنید میگی خب بذار ببینیم این ده تا کشوری که بالاترین ذخایر نفت و در نتیجه بالاترین تولید نفت رو میتونن داشته باشن کیان. ونزوئلاست. ونزوئلا آقای مادورا، این که اصلا به حرف ما گوش نمیده ناکس. دو سعودی عربیه، اون که تو جیب خود بوده. سه کانادا، کانادا که اصلا دست برمرده بود. چهار ایران، او ایران زیاد به حرف ما گوش نمیده، اینا خیلی هم بقبازن، یواشی که رفتن بمب اتم بسازن. پنج عراق، اون که به قول ما رشتی ها اوردی تو جیب ماست عراق. شش کویت، بهتر دیگه توضیح ندم راجبش. هفت امارات متحده عربی، اون که اصلا هرچی ما بگیم میده چشم. هشت روسیه، این از اون ناکساس باید حسابش رو برسیم. نه لیبی که مال پدرمون شد دیگه، ده هم که خودمون. پس جناب امیری عزیز به من بفرمایید تو این لیست شماره یک و شماره چهار یعنی ونزوئلا و ایران با من آمریکا هماهنگ نیستن ها؟
کاملا شرطشون هم مشخصه.
خب اگه من قرار باشه کنترل نفت جهان رو داشته باشم، تکلیفم با این دوتا کشور چیه؟ میتونم به عنوان دوتا کشور ربل یا یاغی باشون چیکار بکنم؟ هیچ فایده نداره که. پس چیکار کنم آقا؟ ساده است. ونزوئلا امروز چه خبره به نظر شما؟ چی داره میگذره؟ چرا آمریکایی‌ها اینطور افتادن که مادورا رو بکشن کنار، اونهای گویدو رو بذارن سر جای ایشون؟ دعوا اینجاست عزیز، دعوا اینجاست. دومی کشور تو لیست، اونی که با آمریکایی ها هماهنگ نیست کدوم آقا؟
ایرانه.
یه میرم سراغ ایران. ایران رژیمش خیلی رژیم خوبیه، من دوباره آمریکایی عرض میکنم، برای اینکه برای نوکری جهان غرب آماده است. فقط یه ذره حقبازن، ناکسن. اون زمانی که مردمشون رو کشتن، جووناشون رو کشتن، به همه تجاوز کردن، شلوغ کردن، ما کاری نداشتیم. بکنن اصلا، ما اینا رو آوردیم که منطقه رو به آتیش بکشن، که عربستان سعودی، امارات متحده، کویت، قطر، اینا این نفت عظیم میفروشن، دلار نازنین رو میگیرن، این دلار رو دوباره به خود ما برگردونن از طریق فروش هسته. پس تا اینجاش این رژیم خیلی نازنین بوده، اما این حقوق بازار دیده چیکار کردن؟ یواشکی رفتن بمب اتم بسازن و موشک های بارستیک، موشک های قاره پیما. این خیلی زشته، این اصلا درست نیست. این درست مثل این که شما یه نوکری دارید که یواش هاش متوجه میشه داره میره پلاش جمع میکنه، اینا رو عوض نه. و چینی ها بازی کنن، یکی به اون امتیاز بدن، یکی به این بدن، همه رو راضی نگه دارن، اما تعدیلشون ناکسا بخواستن بخ بسازن. که یادتونه یه موقعی احمدی نژاد میگفت که ما به زودی که اتمی شدیم با پنج تا کشور بزرگ جهان میشینیم میگیم حالا دنیا رو چجوری اداره کنیم، یعنی ما بس. و این واقعیت بود، تو دل خودشون هم فکر میکردم به زودی به اینجا خواهند رسید، ولی چون آمریکایی‌ها این طرح و برنامه رو از زمان اوباما داشتن، نه اینکه در زمان آقای ترامپ به وجود اومده، ایران رو قرار بود تبدیل به یک کشور متعارف کنن. متعارف یعنی اینکه از این حقبازی ها دست برداری عزیز، سرت رو بذاری پایین مثل آدم، هر چی ما میگیم تو میگی چشم. اگر اینطوری بخوایم بکنیم با تو ما کار بکنیم. واسه همینم آقای اوباما اصلا مأموریتش از طرف شرکت های بزرگ نفتی و تسلیحاتی این بود که آقا نیش ما رو بکن، نیش این مار جمهوری اسلامی رو، یعنی امکانات تولید بمب اتمی رو ازش بگیر. اونو شده 150 میلیارد هم بهش بدی بده، چون بعدا ما 10 برابرش از اینا میکشیم بیرون که کاری نداره، ولی فعلا اینا رو تو فشار میذاریم، تحریم‌های اقتصادی میکنیم، باید بیان جلو، نرمش قهرمانی که کردن میگیریم، همه چیشون رو دفع میکنیم، لابود میکنیم. اون که شد به قول معروف وقتی بی جان شد کشترش با من، تو فقط این ما رو میجانش کن. و آقای اوباما به خوبی این ماموریت رو انجام داد، مار جمهوری اسلامی رو نیشش کشید. حالا یه ماریست که همه میدونن نیش نداره. خب فکر میکنه جناب ترامپ چیکار میکنه عزیز؟ خیلی ساده میگه آقا نوکری ما رو میپذیری یا نمیپذیری؟ چون ما اون ذخایر نفتی شما رو لازم داریم. مفهومش این نیست که بگه اون نفت رو مفت به ما بدید، اصلا اینطور نیست. این کار نمیکنه، چون اونا دلشون میخواد این کشورهای مثل ما یه پول و پله‌ای داشته باشن، کالاهای اونا رو بخرن. بنابراین نمیگه نفت تو من میخوام، میگه کنترلش با من. یعنی چی؟ یعنی رژیمی در ایران باشه که آمریکایی‌ها مطمئن باشن که این ظرفیت تولید نفت بالا رو در کنترل خودشون دارن. یعنی اگر یه روزی به رژیم ایران گفتن که آقا به چینیا نفت نمیدی، رژیم ایران اما و اگر رو که خب حالا پس یه چیزی هم این وسط گیر ما بیاد نباشه عزیز، بگه ارباب سمعن و طاعتن. پس ملاحظه میفرمایید دعوای شخص آقای ترامپ با شخص آقای خامنه‌ای نیست. و من متاسفانه میبینم که بسیاری از دوستان در اپوزیسیون این راه رو اشتباه میرن و فکر میکنن که آقا این آقای ترامپ که به فرزند و زن و بچه خودش رحم نمیکنه، یهو عاشق دلخسته ما ملت آریایی شد. اصلا اینطور نیست، اصلا جهان سیاست اینطوری نیست. این افکار ساده لوحانه ما ایرانی هاست که اینطوری به مسئله برخورد کنه. آقای ترامپ در ادامه آن چیزی که اقتصاددانهای دست به سینه در مقابل شرکت های بزرگ چند ملیتی بهشون توصیه کردن که آقا کنترل تولید و نفت جهان رو باید شما در اختیار بگیرید تا بتوانی بدون شرطی که یک گلوله این بلوک خطرناک چین، روسیه و هند رو کنترلش کنی، در صورت لزوم رژیمشون هم میتونی عوض کنی با بحران سوخت و انرژی. بنابراین حالا اینجاست که شما متوجه میشید که پس آقای ترامپ باید به این رژیم فشار بیاره، این رژیم رو متعارفش کنه. ببینید این رژیم از نظر وزارت امور خارجه جمهور آمریکا رژیم unpredictable یعنی غیر قابل پیش بینی، یعنی حرکات این نظام قابل پیش بینی نیست، یعنی یه نوکری است که حرف میپره. اینو خوشمون نمیاد. چی خوشمون میاد؟ یک پردیکتبل رژیم، رژیم متعارف، رژیمی که ما بدونیم که اینو که بهش میگیم میگه ارباب چشم دیگه، این وسط اما و اگر و انقل تو اینا نمیذاره. بس ما اگر یه همچین رژیمی در ایران باشه عاشقشیم، میپرستیمش، به خصوص که این توانم داشته باشه بقیه اعراب رو بترسونه. بنابراین برخلاف اون چیزی که دوستان عزیزی فکر میکنن که آقا اینا آقای ترامپ به خون این رژیم تشنه است، حتما میگم شاهد از غیب رسید. دیروز مثل که آقای ترامپ یا پریروز گفته که آقا این شماره تلفن منو که دادم به سفارت سوئیس یه زنگ بزن، ما میگیم شما اتمی نباشید، هم دیگه چیزی از شما نمیخواد که. و راست میگه، باور بفرمایید. یعنی مشکل آقای ترامپ نه اینه که اینا تروریستن، نه اینه که اینا منطقه رو با آشوب کشیدن، نه اینه که در داخل جیب ملتشون رو خالی کردن، نه اینه که به ملت تجاوز کردن. اینا اصلا برشون مهم نیست. مهم اینه که این رژیم مطمئن باشن که دنبال حقه بازی نمیره، دنبال ساخت بمب اتم و این حرفا نمیره، دنبال خرید مثلا بمب اتمی از کره شمالی و سوار کردن روی موشک‌های بالستیکش نمیره که بخواد این اونو تهدید بکنه. اگر این نباشه، یک نوکر مقبولی باشه، هیچ کاری با اینا نه تنها ندارن، حمایتشون رو میکنن. کما که آقای ترامپ در صحبتاش گفته که اگر شما با ما راه بیایید خواهید دید که وضعتون هم خیلی خوب میشه. خب حالا که این نقشه بزرگ رو فهمیدیم، فکر میکنه جمهوری اسلامی که خواب آقای خامنه‌ای چند وقت پیش داشت، مثلا 4-5 سال پیش، خواب خلافت بزرگ خودش و خاندانش رو میدیده که آقا یک بمب اتمی میسازیم و موشک‌های بالستیک هم میسازیم و پدر اینا رو در میاریم، ما میشینیم کنار بقیه اینا، سفره بزرگان. حالا امروز بهش میگن که بابا تو که ول معتدی، کل رژیمتون هم باید بشه نوکر ما آمریکایی‌ها، میل داری یا نداری؟ اگر داری که بیا جلو، 12 تا شرط برات گذاشتیم، اونا رو بپذیر. اون 12 شرط اگر دقت فرموده بود باشید، 90% مربوط به مسائل اتمی و موشکی جمهوری اسلامی. بخشش هم اینه که از منطقه خارج بشید، شلوغ نکنید تا ما به شما بگیم چیکار بکنید. بنابراین خب آقای خامنه‌ای طبیعتاً داره مقاومت میکنه، نه ما مکه میشه اصلا امکان نداره. ما این حرکات جمهوری اسلامی رو از اون جنگ 8 ساله ضد ملی با عراق یادمونه که یه موقعی در سال 1362 بعد از فتح خرمشهر، من یادم کورت والدهایم اون موقع در کل سازمان ملل بود، آمد ایران و میانجیگری میکرد، تقاضای پایان یافتن یا آتش بس میداد و عربستان سعودی تعهد کرد که من آقا 1,000 میلیارد دلار خسارت به ایران میدم، 10 میلیاردشو بلافاصله بعد از اینکه آقای خمینی اظهار چیز بکنه که مثلا جنگ بین برادرها خوب نیست و از این حرفا. ولی خوب دیدید نه، آقای خمینی در مابعدش گفتش که راه قدس از کربلا میگذارد، اگر این جنگ 20 سال باشد ما هستیم. و دیدید چند سال بعدش با خفت و بدبختی پذیرفتن، نه تنها خسارت نگرفتن که مجبور شدن خسارت هم بدن و اون نتیجه بود. در مورد مذاکره اتمی هم اگه یادتون باشه چقدر اینا گندگویی کردن که اتمی حق مسلم ماست و بعدم دیده که گفت آقا ما یه نرمش قهرمانه کوچولویی باید مجبوریم بکنیم. الان هم همونه، یعنی فکر نکنید که اینا عوض شدن. اینها تا چون آخونده دیگه، فرصت طلبی و اپورتونستیک به حد نهایت داره، تا وقتی که زور کامل احساس نکنه حرف خودش رو میزنه، به محض اینکه یک پس گردنی حسابی بخوره سرصداش میخوابه. نتیجتا الان فعلا مقاومت میکنن، آمریکایی هم خیلی راحت دارن نشون میدن که آقا جون ببین سپاهتون، یعنی 65% اقتصادتون رفت و ته. شنیدم که اینا میگن ما منطقه رو شروع میکنیم، بلافاصله نیرو آوردن نشون میدن. ببین یا اونی که ما میگیم این صنایع اورانیوم و غنی سازی و موشک سازی رو یا مثل بچه آدم جمع میکنی یا این هواپیما میبینی اونجا دارن تمرین میکنن، اینا یه شب میبینی میان اونجا هایی رو که میشناسیم و جاسوس های خود ما و اسرائیلی ها به ما یاد دادن، بیایم اونجا رو با خاک براتون یکسان میکنیم. انتخاب با خودته، چیکار میکنی؟ میپذیری مثل بچه آدم میان یا اینکه نه میخوای ما اونجا رو با خاک یکسان کنیم و اینو. این مسیر بعضیا میگن به جنگ میانجامه، من معتقدم که این مسیر به بمباران میانجامه. جنگ یعنی این که آمریکا احیانا نیروی زمینی پیاده کنه، بخواد ایران رو تسخیر بکنه، چه این چیزی رو من حقیقتا نمیبینم و انتظار این رو ندارم. انتظار من این هستش که به احتمال خیلی زیاد آخوندها این دفعه زودتر تسلیم میشن، ولی اگر هم نشدن آمریکایی‌ها راه خیلی خوبی دارن برای اینکه بتونن حداقل نیش این مار رو کامل بکشن، خیالشون راحت باشه که فعالیت‌های اتمی نخواهد بود در ایران و اون وقت حالا دیگه ممکنه بحث رژیم چنج مطرح بشه، به شرط اینکه افرادی رو پیدا کنن که حداقل در قد و قامت این آدم‌های وطن فروش و بی همه چیز بتونن فعالیت بکنن به نفع آمریکایی‌ها. امیدوارم توضیحات من روشن بوده باشه، اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم، توضیحات بسیار بسیار کامل و جامعی بود. البته خب فرصتی بیشتر میطلبه تا بحث رو باز کنم. اما یه سوالی که پیش میاد در بین صحبت‌های شما در رابطه با اینکه آمریکا قرار شده که شاهرگ اصلی در واقع نفت که به کشورهای مثل چین و هند داره سرازیر میشه، یکیش ایران هست، رو ببنده. اما خب به هر حال شما میدونید که تعهداتی هم داده که بتونن جایگزین نفت ایران رو مثلا برای چین یا هند انجام بدن، کشورهای مثل عربستان و همون کشورهایی که شما نام بردین. آیا این امکان پذیر است یا همون تحت کنترل آمریکا میتونن به این کشورها نفت بفروشن؟
ببینید، هنوز آمریکا تو مرحله نیست که نفت جهان رو کنترل کنه. تو مسیر داره میره و تو این مسیر دو تا کشور الان باید تکلیفشون روشن بشه، یکی ایران، یکی ونزوئلا. هرگاه در ونزوئلا و در ایران دو تا رژیم متعارف آمدن که میتونستن در کنار اون 7-8 کشور دیگه با آمریکا هماهنگی کنن، و عرض کردم آمریکا نمیخواد نفت اینا رو قطع کنه، میخواد کنترل داشته باشه. کنترل یعنی اینکه اگه یه موقعی در مذاکراتی با چینیا به نتیجه نرسید، ورود نفتشون رو جلوشو بگیره. امروز نمیتونه. امروز هم ونزوئلا وجود داره، هم ایران وجود داره، و تا حدی هم روسیه وجود داره که میتونه کمک بکنه. البته روسیه خودش مصرفش خیلی بالاست، ولی به هر حال روسیه هم ذخایر نفت قابل توجهی داره، حدود 80 میلیارد بشکه نفت داره. نتیجتا میخوام عرض بکنم که البته یادتون باشه با این روندی که روس‌ها دارن نفت برمیدارن و صادر میکنن، حدود 10 میلیون بشکه در روز، نفت روسیه حدود 17-18 سال دیگه خاتمه پیدا میکنه ذخایر نفتشون. در مورد ایران اگر روزی 10 میلیون بشکه تولید بکنه، ذخایر نفت ایران حدود 40 سال دیگه خاتمه پیدا میکنه. نتیجتا دقت بفرمایید، این مطلبی که امروز میگه نه آقا ایران نفت اگر به چین نمیتونه بده، عوضش عربستان سعودی بده، این موقتی است، ربطی به اون استراتژی دراز مدت آمریکا برای کنترل 100% روی حداقل 10 کشور اصلی و بزرگ تولید کننده نفت هنوز به اونجا نرسیده، چون باید تعیین تکلیف بشه. ایران و عراق یادتون باشه تو اون لیست هست که دم اول ونزوئلاست، بعد عربستان سعودیه که در جیب آمریکاست، کاناداست که اصلا مال آمریکاست، ایرانه که تکلیفش هنوز روشن نیست، عراق که اصلا نیروهای آمریکایی اونجا رو اداره میکنن، کویت که در اختیار آمریکاست، امارات متحده عربیه، بعد روسیه است، بعد لیبیه، بعد خود آمریکاست. میبینید تنها کشوری که ممکنه الان نتونن بهش کاری داشته باشن روسیه است، وگرنه ایران و ونزوئلا رو ملاحظه میفرمایید که چگونه تحت کنترل دارن قرار میدن. فشارهایی که به دولت ایران داره میاد، به جمهوری اسلامی میاد، فشارهایی است از این دست است که شما باید تبدیل به یک رژیم متعارف بشید. البته یک بحثی رو این وسط من میتونم باز بکنم، نمیدونم چقدر بحث
زمان نداریم جناب دکتر، من فقط خیلی میذارم تو برنامه هفته آینده.
من فقط خواستم اشاره بکنم به نقش آقای خامنه‌ای. اگر اون 12 گانه آقای پومپیو بخواد اجرا بشه، عملا آقای خامنه‌ای هیچ کار است که اینو بذاریم تو یک برنامه دیگری اگر فرصت
بود. بله حتما، این نوید رو من به شنوندگان میدم که تا هفته آینده در خدمت جناب دکتر افتخاری هستیم و ادامه همین بحث رو خواهیم داشت. فقط خیلی کوتاه میخوام یه سوال از شما داشته باشم در رابطه با رژیم چین که شما بهش اشاره کردین، اگر در حد 3-4 دقیقه بتونید جواب خلاصه شده بده، مگر نشد در برنامه بعدی جایگزینی یا آلترناتیوی که بتونه جایگزین این رژیم باشه، شما چه آلترناتیوی میدونید؟
از دید کی؟ از دید ملت ایران؟
از دید ملت ایران، بله، یا از دید خود شما که الان به هر حال به عنوان تحلیلگر و فعال سیاسی هستین، آیا وجود داره همچین آلترناتیوی؟ چون به هر حال مردم ایران یک بخش عظیمیشون به خاطر همین که آلترناتیوی وجود نداره، یعنی صحبتایی که از داخل جامعه میشه، واقعیتایی که میشنویم که میان اگر رژیم ایران بره ما جایگزینی نداریم که مثلا به هر حال بتونه کشور رو اداره کنه.
نه، این صحبت اشتباه هست. ببینید کسانی که این حرف رو میزنن نگاهشون به خارج از کشور، یعنی آلترناتیو رو در چهره مخالفین نظام در خارج از کشور می‌بینند. به نظر من این نگاه اصلا اشتباه است. مبارزین و رهبران آینده ما در داخل کشور و دارن مبارزه میکنن، منتها خب با یک نظام سرکوبگر روبرو هستن، ولی این فعالین دارن رشد میکنن، روز به روز تجربه میآموزن و به نظر من رهبران آینده کشور از درون همین مبارزات مدنی که دارن انجام میدن و احیانا شاید به زودی از درون یک مبارزه مسلحانه پیدا خواهد شد. مبارزه مسلحانه این نیست که من دعوت میکنم که اینطور بشه، این خواهد شد. یعنی وقتی نظام میاد پول شما رو که تو بانک گذاشتید بالا میکشه و بعد که میرید اعتراض کنید با باتوم تو سرتون میزنه، یه تعدادی خوب سرکوب میشن میرن کنار، ولی یه تعدادی هم به فکر میفتن که ای پس تو پول منو میخوری، میام اعتراض میکنم با باتوم میزنی، بسیار خوب پس منم میرم دنبال یه کار دیگه. ما داریم به اونجا میرسیم، یعنی این نظام داره خودش کارشو به اونجا میرسونه که مردم لزوم مبارزه مسلحانه با این نظام رو در به صورت غیر قابل اجتناب در پیش رو خواهند داشت. از درون اون مبارزاته که شما رهبرانی رو خواهید دید که باورتون نمیشه که اینا چجوره توانستن سازماندهی کنن و مبارزه مسلحانه به وجود بیارن. من اون رو میبینم. من این که حالا در خارج از کشور آقای افتخاری و آقای امیری و آقای نمیدونم پروفسور فلان دوره هم جمع بشن و ملت در داخل بگن به به دیگه عالی شد دیگه، یا نمیدونم یه ذره جدیتر بگیم مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی و آقای یا خانم رجوی و نمیدونم پروفسور فلان اینا دوره هم جمع بشن، ملت ایران هم بگن آقا اصلا تموم شد دیگه رهبری اومد. اینطوری نیست، واقعیت اینطوری نیست. واقعیت این استش که ما درگیر یک مبارزه بسیار جدی با یک نظام فاشیستی و ضد ایرانی هستیم و مبارزه با اینا مسئله جدی است. اونهایی دارن مبارزه میکنن که در داخل هم و این مبارزه رو خیلی جدی و در عمق جامعه دارم پیش میبرم. من شک ندارم رهبران بسیار خوبی رو ما در آینده خواهیم داشت. ما در خارج از کشور چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم صدای اونها باشیم، میتونیم اگه چیزی به عقلمون میرسه مثل این مصاحبه اطلاع بدیم، تحلیل اونها بهتر بشه، به قول معروف قطنماشون رو دقیق تر کنن، متوجه بشن که آها پس این درگیری ها بین نظام و آمریکا ریشش در کجاست، برای میتونن حد بزنن این نظام کجا کوتا میاد، جایی که احساس کنه داره درازش میکنن کوتا میاد. اینا مسائلیست که ما میتونیم در خارج از کشور در اختیار مبارزین داخل کشورمون قرار بدیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر افتخاری که در این برنامه حضور پیدا کردیم و این قول رو از شما بگیریم که در هفته آینده بازم در خدمت شما باشیم ادامه این بحث رو داشته باشیم.
با کمال میل بسیار سپاسگزارم از شما و از شنوندگان.
خدا نگهدار شما.
بدرود.